بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 17 هم با تیتری که داره دشواری سیاست اعتدال در شرایط استعمار زدگی و توسعه نیافتگی، خیلی بحث خوبی است. شماره 1ش قبلا روش مرور کردیم. من دوباره یادآوری میکنم. ببینید ایشون تو همون قسمت 1 میفرمان که اولا اعتدال در سیاست چیه؟ ایشون میفرماد گردش امور با حفظ و حرمت ارزش ها، حفظ حرمت ارزش ها. و تعریف سیاست را که میکنن در صفحه 336 میگن سیاست را میتوان اعمال قدرت برای حفظ نظم و دفاع از کشور و سعی در عمران و آبادی شهرها و روستا و تعلیم و تربیت مردم و بهبود زندگی آنان دانست. خب دو طرف میخوام بیایم کنار هم که سیاست وقتی بخواد اعتدال پیدا کنه، خب کدوم سیاست میخواد اعتدال پیدا کنه؟ این سیاست. تیتر دوباره گم نکنین، دشواری سیاست در شرایط استعمار زدگی یا این چیزا. خب چه مشکلی پیش اومده است که این سیاست نمیتونه در اعتدال باشه؟ ایشون شروع میکنن هی مورد گفتن، اینکه یه حالت حاشیه رفتن زیاد تو این شماره 1 هست، برعکس شماره 2 که حرف اصلیشون رو میزنم. من نمیخوام وارد این قسمت های حاشیه ای بشم، ولی اینکه این حرف شماره 1 از 3 قسمت، یعنی فصل 17 هم در 3 قسمت تشکیل شده. قسمت اولش دوباره اینه که آقا سیاست وقتی بخواد معتدل باشه چیه؟ و چطور میشه که معتدل نمیشه؟ دیدین که میگه مثلا کشور اسلامی اگه باشه تازه باید با سکولاریسمم به جنگت. بعد میفرماد که خب سیاست اصلا بشه کاسبی، به معنای اینکه فقط بخواد به عمران توجه کنه که اینم نمیشه. بعد دوباره بحث این را میکنه که ما مشکلات نفسان یا اینکه عقیده است یا عقیده نیست، نمیدونم ارزش است، قواعده شهری را آیا میشه دست میشه گذاشت باور. من بیشتر این احساس کردم که ایشون تو این قسمت اول این فصل 17 خیلی حاشیه میرن تا نشون بدن که چرا سیاست گرفتار عدم اعتدال است و نمونه های عدم اعتدالش رو هم نشون میدن. خیلی وقتمون رو نمیخوام رو این بذاریم، هرچند که نکات خوبی داره، اما نکات خوبی که همش حاشیه است، یعنی حرف هنوز زده نشده است در شماره 1، حرف زده نشده. مثلا دیدین که رفتن یا دیگه بحث امر به معروف و دشواری امر معروف و این که انسان میان خودش و خودش نظام میده، آخرش من هنوز حرفم اینا نبود. حرف دوباره همون یک کلمه است که آیا چه موقع سیاست، ببخشید، چرا سیاست گرفتار عدم اعتدال است. اون جلسه خود منم حس کردم که ما داریم به زحمت میافتیم، چون ما این حواشی را فقط در حد نشون دادن عدم اعتدال باید نگاه کنیم، چون هنو حرف ایشونا تو شماره 1 ما نداریم. در شماره 2 چرا شروع میکنید که اصلا توسعه نیافتگی تاریخ نیست، یه بی تاریخیست، یک بین دو تاریخ هست. و بعد میگه که حالا ما سوالمونه چرا نتونستیم اون چه که بنا بود از طریق سیاست به دست بیاریم به دست بیاریم. در واقع میخواد بازخواست کند خودمون را، تاریخمون را. پس دوباره از اول من فضایی این فصل میخوام ببینم میتونم مد نظر رفقا قرار بدم که ما یک اعتدال نیاز داریم و این اعتدال در سیاست را میخوایم ببینیم چرا نمیشه، چون تیترش هم اینه که دشواری سیاست اعتدال چرا نمیشه. ایشون روی این چرا نمیشه ها نمونه میاره تا آخر سر حرفش را بزنه. میخوایم بخونیم اما با حوصله هم بریم جلو.
2. مردم در هر زمانی و هر جهانی شیوه زندگی خاص دارند. توسعه نیافتگی هم گرچه ماندن میان دو تاریخ قدیم و متجدد است، از آن جهت که اوصاف خاص دارد لااقل باید آن را یک شبه تاریخ دانست. در این شبه تاریخ یا تاریخ بی تاریخی، فکر و علم و عمل و زندگی قوت و نشاط ندارد و شادی و امید کم است، اما سهمی که از رنج و مصیبت نصیب مردمان می شود حساب و کتاب ندارد. وقتی در جنگ یا در حادثه ای یک غربی کشته می شود، خبرش در همه جا می پیچد، اما کشته شدن صدها و هزارها کودک بیگناه، مثلا در غزه همیشه در محاصره، به چشم نمی آید. یکی دیگر از گرفتاری های جهان توسعه نیافته این است که قدرت های جهانی گرفتاری ها و تعارض ها و بحران هایش را به وجود این جهان نسبت می دهند تا آن را بپوشانند. پس طبیعی است که قدرت غالب جهانی علاقه‌ای به پیشرفت و توسعه جهان توسعه نیافته نداشته باشد و شاید ناتوانی و رکود و نابسامانی و فساد در این جهان را مطلوب بداند.
نه، پس ما رو اینا نباید بمونیم، چون موضوع ما اینانی. ایشون همه اینا را قبول داره. بحث این است که این مشکلمون چیه که ما در بی‌تاریخیم. خب میخوام بگم اصل مطلب گم نشه تا ما ببینیم میخوان چی بگن.
زیرا اگر چرخ این جهان با نظم و انتظام بگردد و اعتدال در کارها پدید آید، دخالت در آن و منسوب کردن بحرانهای جهانی به آن دشوار می شود. اما تمام قضیه را سیاسی نباید انگاشت. ما عادت کرده ایم که همه مشکلات خود را ناشی از استعمار و قدرتهای استعماری بدانیم، چنان که تقصیر نارسایی کارها و ناتوانیهای شخصی خود را نیز به گردن دیگران می اندازیم. درست است که استعمارگران بیش از آنچه معمولاً در تاریخ ها نوشته اند مرتکب ظلم و تجاوز شده اند. تجاوز به یک کشور و غارت منابع و سرمایه های آن امر تازه و نادری نیست. در این هم که قدرت های استعماری آسیا و آفریقا و غیره را به بند کشیده و مردم این سرزمین های وسیع را به بندگی گرفته و داراییشان را غارت کرده است، تردید نمیتوان کرد. اما نکته‌ای که از آن غفلت می‌کنند این است که استعمارگر استعمار شده را انسان حساب نمی‌کرده است و نمی‌کند و بنابراین او را مشمول برخورداری از حقوق بشر نمی‌دانسته است و نمی‌داند. فاجعه اصلی تقسیم جهان به استعمارگر و استعمار شده و توسعه یافته و توسعه نیافته همین ظلم و بیگانگی و بیگانه گشتگی است. استعمار شدگان با اینکه متاسفانه کمتر از انسانیت خود دفاع کردند و قهر استعمار را پذیرفتند، حق دارند که استعمار را محکوم کنند، اما گناه ناتوانی ها و قصورهای خود را نباید به گردن استعمار بیندازند.
تفکر از اینجا شروع میشه. یعنی ما اگه هم تو بگم اونا بدن، عملا ما نمیتونیم نسبت به خودمون تفکر کنیم. اینا رو هم دن خیلی هیکش دادن ایشون که بابا همه اینا رو من قبول دارم، خیلی هم بدن. اما شما بگون که چرا حالا بذار حالای زبان قشنگی دارن مثلا میگن خب همه این مصیبت ها رو میشد بگون برای ژاپن هم پیش اومد. اما چرا ژاپن میتونه درد از اینا و انه ما داریم از این به بعد میخوایم فکر کنیم نسبت به موضوع خودمون، نه اینکه از طریق ظلمی که بهمون شده نسبت به خودمون فکر نکنیم. این باب خوبیه، میخوان باز کنن. مواظبم باشین، ایشون گاهی خیلی حاشیه میرن تا متهم نشن، یه وقت ما همه حاشیه رو میگیریم و حرفشون رو ول میکنیم. اگه اینا رو نمیگفتن میگفتیم که آقا ایشون قبول نداره. من خواهش میکنم با ایشون هم دلی کنید، چرا اینقدر هی گفتید که نمیدونم استعمار سینا. خب برای اینکه بعد که میگفتن اما گناه ناتوانایی ها و قصورهای خود را نباید به گردن استعمار بندازیم، یه جوری ایشون متهم شد که آقا ایشون این ظلم را قبول نداره. دقت کنین، روش حکیمانه ایست، اما ما گاهی بین جزء و کل غفلت میکنیم. تفکیش کنیم، بفرمایید.
راستی آیا اگر استعمار نبود، مردم آفریقا و بخش‌های بزرگ آسیا اکنون وضعی شبیه به وضع کانادا و دانمارک و نیوزلند داشتند؟ چرا ژاپن مستعمره نشد و با غرب در پیشرفت و تجدد شرکت کرد و اکنون از جمله توسعه یافته ترین کشورهای روی زمین است؟ اگر روس و انگلیس از ابتدای زمان قاجار به کشور ما دست اندازی نمی کردند، آیا ما اکنون در علم و تکنولوژی و نظام اداری و اجتماعی وضعی شبیه ژاپن داشتیم؟ مگر کدام جوانه و بارقه‌ای از علم تکنولوژیک و پیشرفت در دو قرن اخیر در آسیا و آفریقا روئیده و درخشیده است که استعمار آن را بریده و خاموش کرده باشد؟ ستمگر ستم می کند، اما مظلوم نباید منظلم باشد. آیا این انگلیس و روس بودند که دانشمند منجمی یعنی میرزا محمود قمی را که در اروپا به کارهای علمی مهم و مؤثر مشغول بود چون به ایران برگشت به نظامت پستخانه منصوب کردند؟
این نمونه خوبی است از بیعقلی تاریخی ما. باز من میخوام گم نشه همون حرفش رو نکنیم که میگه اگر استعمار نبود ما مثلا اروپا میشدیم. اینا سوال خیلی مهمه. اگه نمیش معلومه است که ما نمیشدیم، یعنی پس ما پس یه چیزی دیگه باید در خودمون پیدا کنیم و سوال کنیم که مشکل کجاست. وقت نمونه آورده از اینجا دیگه، میگه ببین یارو اونقدر اونجا آدمی حساب یه کو بیاریمش اینجا میذاریمش مسئولی پست خونه. بله
ما مظلومیم، اما از آن جهت که ظلم و ستم استعماری را تحمل کرده ایم باید خود را بازخواست کنیم. اعتراضها و نهضت‌های ضد استعماری را باید قدر دانست، اما چه میتوان کرد که آنها حتی در دوران پایان یافتن استعمار رسمی راه به جایی نبردند. استقلالی که مستعمرات سابق به آن رسیده اند لفظ استقلال است. پیداست که اهل سیاست این را نمی پذیرند و حق هم دارند، زیرا اولا نمی خواهند و نمی توانند کوشش و مجاهده در راه استقلال را ناچیز بشمارند. ثانیاً توانایی به دست آوردن چیزی بیش از آنچه به آن رسیده اند نداشتند و ندارند. مبارزه با استعمار را ناچیز نباید دانست، اما این مبارزه که با تشبه به استعمارگر و پیروی از آن در فکر و عمل قرین بود ناگزیر می بایست در حد استقلال لفظی و صوری متوقف شود و پایان یابد. هیچ کس حتی خود استعمارگران نمی توانند تجاوز استعماری را موجه بدانند و گاهی که در صدد توجیه برمی آیند برتری فهم خود را اساس استدلال قرار می دهند و به قول اهل منطق مصادره به مطلوب می کنند. ستم استعماری را نمی توان انکار کرد. بحث در این است که اگر در آسیا و آفریقای قرون 18 و 19 استعمار نبود آیا نهضت علمی و سیاسی برپا می شد و همه جهان در علم و فرهنگ و تکنولوژی یکسان پیشرفت می کردند و در یک سطح قرار می گرفتند؟ کشور ما مستعمره نشد، اما در دوران استعمار همواره در معرض مداخله قدرت‌های جهانی بود. این مداخلات یک سره به زیان ما بود و اگر عزم پیشرفت می کردیم راه آن را می بست. ولی در تاریخ 200 ساله کشورمان نشانه اقبال جدی به علم و عزم پیشرفت را کجا میتوان یافت؟
این سوال خیلی اساسیه. دو تا بحث است. اینکه اون ما را استعمار کرده است که کسی منکر نیست، ولی این قسمت دوم. ولی در تاریخ 200 ساله کشورمان نشانه اقبال جدی به علم و عزم پیشرفت را کجا میتوان یافت؟ من اینطور حتی هاشین اقبال جدی به علم و عزم پیشرفت یک عقل مخصوص میخواست که ما به این توجه نداشتیم. یعنی برگشتیم پس یه بحث دیگه وارد شده. یعنی استعمار هر کاری که کرد، ولی ما هم یه عقلی رو یا عزمی رو به تعبیر ایشون برای پیشرفت در خودمون نداشتیم. حالا چرا؟ بحث دومه. فعلا این نکته را که ایشون می‌فرماد ولی در تاریخ 200 ساله، دوباره به قسمت قبلش ارجاع میدم، ببینید ایشون نمیگه که استعمار ظلم نکرده است، ولی این سوال اساسیه که آیا اگه استعمار ظلم نکرده بود ما چی داشتیم؟ نمیگم که عقل نداشتیم، ولی سوال ایشون است اگر که استعمار ظلم نکرده بود ما یه عزم و عقلی برای این پیشرفتی که مثلا ژاپن درش قرار گرفت ما در خودمون سراغ داریم؟ سوالی است که باید با هم فکر کنیم. بعدا بفرمایید.
اگر حرفی هم بوده است، سفارش بخش علم از اروپا و پیروی از شیوه های جدید عمل و زندگی اروپاییان بوده است. یکی از توهم هایی که آن را بر دریافتی از اساسی ترین اصل تجدد، یعنی اصل پیشرفت قهری در تاریخ مبتنی کرده ایم، همین است که استعمار ما را از علم و تکنولوژی و دموکراسی باز داشته است. استعمار تواناییش را از کجا آورده بود و چرا ما از عهده مقابله با آن برنیامدیم؟ کشورهایی که مستعمره شدند توانایی مقابله نداشتند و غالبا این معنی را نمی دانستند و البته بر آنها که نمی دانند بأسی نیست، به خصوص که این دانستن از سنخ دانستنهای دیگر و از جمله معلومات آموختنی نیست، بلکه درکیست که گاهی جان را به سطوح می آورد. به جهل و توانایی خود پی بردن و آن را پذیرفتن و به آن اقرار و اذعان کردن شجاعتی می خواهد که آن را از ارواح بزرگ توقع می توان داشت.
ببینید، من که میگم قسمت اول خیلی ایشون حاشیه رفتن، چون جرأت این حرف رو زدن هم نداشتن، چون میزدن از اول میریخ به هم همه چی. از دوره برگردین میگه که چه شد که ما توانایی مقابله با استعمار رو نداشتیم. شما مثلا شما اواخر صفویه بالاخره دیدین چی شد، یعنی بالاخره ما در حدی هستیم که اشرف افغان میاد و اصفهان که پای تخت است رو میگیره. ما اینا رو اصلا نگاه نکردیم. اینا چه ربطی به استعمار داره؟ ما در زمان صفویه نه خودمونیم، حالا بعدش قاجار اومده خود فروختگی ایجاد کرد. زمان صفه شاه سلطان حسین کی خودش نتونست کاری بکنه؟ و تو از بحث شاه رو چرا نکنیم؟ چرا یه ملتی نتونستن؟ چرا خودمون رو محاکمه نکنیم؟ حالا این محاکمه، اینجا اسم نمیخوام بیارم، بعضی ها محاکمه میکنن ولی بد نتیجه میگیرن. آیا دکتر داوری میخواد بد نتیجه بگیره یا میخواد ما رو متذکره یه نکته بسیار مهم بکنه؟ بعد ببینیم، میگه که درکی، میگه از اینجا بخونیم دیگه، که میفرماد بلکه درکیست که گاهی جان را به سطوح میآورد. این که ما متوجه بشیم که بالاخره چمون شد که نتونستیم مقابله کنیم. این نه، اون داره میگه که شما چی هستید و چرا اینید که هستید. حالا آروم آروم به جمله بعدی ببینید، به جهل و ناتوانی خود پی بردن و آن را پذیرفتن و به آن اقرار و اذعان کردن شجاعتی میخواهد که آن را از ارواح بزرگ توقع میتوان داشت. چون آنی که ما بگم تعارف ندیم، حالا من چون بیشتر حالا جنب مذهبی دارم جرأتم تو اینجا بیشتر دیگه، نمیگن طاهر زاده میخواد مذهب و زیر سوال بره، ولی آنی که ما میگم آقا ما که شیعه داریم، ما قال صادق قال الباقر داریم، آقا حسبنا که تو چی میگم بگون غربا و شرقا، اینا که جواب این سوال نمیشه که ما چه جهلی داریم که نمیتونیم تو این دنیا خودمون را درست تعریف کنیم. حالا من در آخر به نظرم دکتر داوری نمیخواد بگه خیلی خوب، حالا پس فردا بیام به اروپای بشید. نه، این که هستیم مسلم این چیزی خوبی نیست. ما نه اون چیزی که اروپا برای خودش تعریف کرد کار نداریم، برای خودش یه زنده، ما که اون نیستیم. به دلیل دکتر داری هم نمیتونیم هم بشیم، تازه این بنده خدا میگه 200 سال اگه میتونیم. خیلی خوب، این هم که هستیم که چیزی بدیه. چرا این که هستیم و چیزی بدیه سا جرعت نمی کنیم بگیم؟ و بعدش چه باید کرد؟ حالا بعد جملات خوبی ایشون خودش داره، چه باید کرد که ما در این تاریخ عقل مناسب این تاریخ داشته باشیم؟ حالا ببینید چه جملاتی میگه، جمله رو ول نکنید، بخواییم بریم جلو.
این آخر فصل نهم هم بحث انتظار فعال رو مطرح کنند، یه جمله دارن شبیه همین، جان را به سطوح، جانهای غیرتمند به سطوح می آیند و شاید قربانی شوند. تون انتظار
این خیلی مهمه. یعنی من خودم نظرم امام سال 42 متوجه شده از مصیبت بزرگی را ما داریم له میشیم زیرش، اما انگار صدای امامم هنوز به گوش نمیرسه. حالا این مثال اصلا نمیخواد رو این بمونه. بفرما.
تکرار میشود که اگر استعمار و قهر استعماری و شبه استعماری نبود، وضع ما به این صورت که اکنون هست نبود. ولی اینکه این وضع چه می بود و یا چه می توانست باشد پرسشی است که پاسخ ندارد. هرچه هست تقدیر جهان کنونی با قهر و غلبه تجدد غربی رقم خورده و این قهر بیشتر در اعمال قدرت سیاسی و نظامی و سوء استفاده های اقتصادی و مالی و اشاعی بعضی رسوم و آداب و افکار و آراء ظاهر شده است.
خیلی حیفه داریم زود رد میشیم، اما بازم بمونیم. این دوباره این سوال میکنه، شما اگه هیچ مشکلی از استعمار نبود در ذات تاریخی خودتون که شاه سلطان حسین شاهدونه و اشرف افغان میاد از مورچه خورد، همه وامیسه میاد هنو مورچه خورد واسده اصفهان تسلیمه، شما حالا اینجا کجای تاریخ بودید؟ چه شد که ما به اینجا رسیدیم؟ این یه نکته. و نکته دوم این که این وضع چه می بود؟ خب ولی این که این وضع چه می بود یا چه می توانست باشد یه پرسخه پاسخ میخواد، اما نمیدونیم چی بگیم واقعا. یعنی اگه نبود ما چی بودیم؟ میشه بگم اگه نبود ما مثلا پیشرفت میکردیم؟ دلیل نداریم. این دوباره سوال است که اگر که استعمار نبود ما در اون هویت تاریخی که برمون گذشته بود، برمون حاکم شده بود، چی بود؟ بله، قسمت بعدش میگه بالاخره اون تقدیرش تقدیر سلطه است و زور گفتن. اما اون چه ربطی داره به ما؟ ما اگر که اون شرایط را هیچ استعماری هم برمون نبود چی بودیم؟ اگه اینا بفهمیم حالا میتونیم خودمون را آزاد از استعمار تعریف کنیم. من دنبال این مسئله هستم. بفرمایید.
معمولا حساب ظلم و استیلای جهان توسعه یافته غربی را از علم و تکنولوژی و گاهی حتی از فرهنگش جدا می‌دانند و اگر در مورد فلسفه و تفکر و ادب و آداب تجدد اختلافی باشد، در مورد علم اختلافی نیست یا اختلاف بسیار کم است. این تفکیک و تقسیم در نظر ظاهر درست می‌نماید، زیرا به نظر می رسد که علم هر جا باشد خوب است و مایه برکت می شود. پس علمی که در غرب پدید آمده است ربطی به قهر غربی ندارد، بلکه خواستنی و آموختنی است و از اختصاص آن به این یا آن کشور و مردم نباید گفت. وقتی بحث در مرتبه درک عادی و همگانی و به زبان علوم اجتماعی مطرح باشد، معمولاً به نسبت میان علم و تفکر و ادب با تجدد توجه نمی شود. همه مردم روی زمین می توانند علم و تکنولوژی جدید و حقوق بشر را نتیجه تکامل و حتی عین کمال بدانند و تعرض به آنها را فرض تلقی کنند. در مقابل می توان اندیشید که یکی از موانع به وجود آمدن جهان علم در کشورهای توسعه نیافته جدا انگاشتن علم از شرایط تاریخی آن است. ولی جهان علم چیزی نیست که به آسانی فهمیده شود، زیرا اولا چون علم را همه در همه جا می توانند بیاموزند، می گویند اگر علم تعلق به تاریخ و فرهنگ خاص داشت این آموزش ممکن نمی شد. ثانیاً فکر می کنند علم حاصل و فرع تکامل است و تکامل اختصاص به این یا آن قوم و کشور و مردم ندارد.
دارین؟ ایشون دوباره برمیگرده به این که یکی از موانع به وجود آمدن جهان علم در کشورهای توسعه نیافته جدا انگاشتن علم از شرایط تاریخی است، که شرایط تاریخیش هم چی بود؟ علم و تفکر و ادب دنیای جدید. وقت جمله اینه، ولی جهان علم، این جهان علم دیدین که تو گیومه گذاشتن دیگه، چیزی نیست که به آسانی فهمیده شود. شما فیزیکا میفهمید، اما این یه روح هست. حالا خود ایشون هم میگه یه روح روحی است. خب حالا این اگه بتونیم به عنوان یه محکمات بگیریم که جهان علم فهمیدنی نیست به این راحتی ها، من همون تأکید میکنم که یه حس تاریخی است. یعنی اگه شما این حس تاریخی را نداشته باشید در هیچ تاریخی نیستید، همون بی تاریخی، بین دو تاریخ. خب حالا اینجا پس دارد برای ما یه نگاهی را جلومو میگذاره که شما جهان علم که در دنیای مدرن اومد رو نمیتونید به این راحتی درک کنید. بعدن هم بیشتر ایشون اینا تاکید میکنه که شما به جهانی که در اروپا بر اروپا پیش اومد و حس کرد نظر کنید. خب بعد هم میبینید که مال شما نیست. حالا میرسید به اینجا، خب اگه مال شما نیست، شما جهان خودتون رو چطوری میخواین بشناسید و لبیک بگید؟ آیا اگه اروپا به جهان علم خودش، به جهانی که درش قرار گرفت لبیک نمیگفت چی میشد؟ و ما که، یعنی شما قبل از رنسانس قرون وسطا رو ببینید، همین است که مثل ماست، یه گسستگی یه اونجوری که گفتن داره. خب ولی یه مرتبه یه روحی رو حس کرد و در اون روحی که حس کرد خودش رو یافت. ما الان نسبت به این مسئله انگار بیگانه ایم. باب بحث باز بشه. خود من نظرم است که همین جاست که ما میخوایم از کتاب خرد استفاده کنیم که ما باید به چیزی دیگه لبیک بگیم. ما هیچ وقت نمیتونیم به مدرنیته لبیک بگیم. جهان ما نیست. اینجا بحث علمی میخواییم بکنیم، بحث دینی نمیخواییم بکنیم. یعنی میشه با یه روشن فکری هم که متفکر تاریخ جهان است یا بگم هگلی فکر میکنه باش وارد گفتگو بشیم. من تأسفم از اینجاست البته که کسایی که هایدگر و هگل خوندن چطوری هنوز متوجه نیستن تو این تاریخ طبق آموزهایی که خوندن باید به جهانی که این تاریخ برای ما تدوین کرده است فکر کنن. اینجاست که حس من این است اینا درس خوندن اما متفکر نشدن. طور نیست حالا شما مناقشه کنید، ولی خب من سوالم هست که چطوری شما این تذکر هگل را، هایدگر و گادامر را، گادامر از همشون بهتر اینا رو تنظیم میکنه که یه روح تاریخیست که یه ملت رو جلو میبره. ما واقعا آدم نباید تأسف بخوره که این روح تاریخی یه مرتبه ما رو کلی جلو برده است. بعد روشن فکر ما که حالا باید بعد از جنگ و مبارزاتی که کردیم انقلاب تحقق پیدا کرده و باید بازخوانی کنه. هگل بعد از انقلاب فرانسه کتاباش نوشته است و بازخوانی کرده است انقلاب را. یعنی الان ما راست هگل نباید از هگل استفاده کنیم برای بازخوانی شرایطمون که درش هستیم. یعنی واقعا انقلاب فرانسه یک جهش تاریخی انسانی بود که بود، ولی اصلا انقلاب اسلامی هیچ چی نیست. اینجاست که حس میکنم با هم دیگه یواش یواش باید حرف بزنیم. بفرمایید. ببینید یه تفکر اینجا هم داره دقت کنین، ولی ما بده یه فهمی را پیدا کنیم. تعبیر کشی که نفس آیت الله حسنزاده توی عموم اوشون تو فردیت میگن که درسته، میدونید که یه خودآگاهی فرد داریم یه خودآگاهی جمعی داریم دیگه. خودآگاهی جمعی را ما با کشی که نفس باید حسش کنیم و بعد میتونیم مدونش کنیم. تعبیر کشف تاریخی هگل برای من ارزشمنده. میگه تاریخ رو باید کشف کرد. و وقت تاریخ میگه شما تو سلوکتون نباید احساسات وجه روحانی خودتون رو کشف کنید تا بتونید رکوع و سجود کنید. رکوع و سجودی که رکوع و سجود است در کشف نسبت شما با خدا به دست میاد. خب حالا ما در کشف تاریخی نیست که تقدیر الهی را میفهمیم چه اراده‌ای هست. اینجا خودمون رو در اراده الهی قرار میدیم، از بی تاریخی در میایم. انسان بی تاریخ چه انسانی است که نمیفهمه در تقدیر الهی خودش را باید کجا قرار بده.
ایران
هم
اگر
این حرف هم همینه، نمیخواستم اون اسما رو بیارم. اما اینجا میگم اسم افرادم نمیارم که دارن اینجا بی انصاف میکنن که میگن اصلا علت سوق خیلی به ما بی انصافی کردن. بزن اسم بیارم دیگه. این آقا جواد طباطبایی اینجا خیلی بی انصافی میکنه. میاد میگه که علت سقوط ما اینه که ما در حکمت متعالیه موندیم. به قول آقای امام جان کی ما موندیم؟ ما هیچ جا نمونده. یعنی کجا ما در ادامه حکمت متعالیه موندیم که حالا شما یقه حکمت متعالیه رو گرفتیم میگه هرچه مصیبت داریم به جهت حکمت متعالیه. اتفاقا عکسش، اگه ما در حکمت متعالیه به قرائت درست صدرایی مونده بودیم حتما حالا یه چیزی دیگه بودیم و حالا بحث میشد که چه چیزی. نه نه، ما باید خودمون بازخوانی کنیم که همه حرفای دادای ملا صدرا، یعنی این کسر
الاسنام جاهلی،
مگه اینا من کی داره داد میزنه که بابا شما دارید نابود میشید. همین حالا هم همین مشکل هست. من حالا دارم قاطق میکنم بحثا، مگه الان ما چی کار داریم میکنیم؟ ما هیچ کاری نمیکنیم. یعنی ما الان در نسبت با انقلاب و هویت انقلابی یه اخلاق فردی که تو تاریخی که تاریخ اجتماعی است داریم پیشنهاد میکنیم که من به شما بگم دروغ میگن این نا که میگن ما میخواییم در سلوک به روش قاضی شما را به شهود برسونیم. به هیچی نمیتونن برسونن. حالا این حالا ادله از من باید بخوای در زمان قاضی چرا با تو این تاریخ خدای این تاریخ خدای خمینیه و اگه شما به خدای خمینی رجوع نکنین به هیچ خدایی رجوع نکرده. انتزاعی چرا با انتزاعی شما قشنگه با مثل عبادات من، ولی عبادتی که مراد من ز نماز این بود که در خلوت حدیث درد و فراغ تو با تو بگذارم، این با قصه این کارو که میکنین. ما الان عین همون که میگون عین زمان ملا صدرا که محلش نگذاشتن، عین زمان قاجار، عین زمانش شاه سلطان حسین، عین همونی. فقط یه تیکه تو انقلاب خوب اومدیم و بعدش نیستیم تو اون جایی که باید باشیم. حالا ببین ابدا نبوده این بعد خدا همه دادش بگو که شاه ها هم خودمون، یعنی شاه ها هیچ کاره بودن در تاریخ. شما بگون یه روحی که باید تاریخ را حس کند نیست. من هم میخوام اینو حس کنم، این جمله اینه، ولی جهان این چیزی نیست که به آسانی فهمیده شود. تعبیر کشی که نفس کشیدن آیت الله حسن‌زاده را از همین جهت پیش کشم. شما اینا حساس بشین ببینین متن همینا میخواد ادامه بده یا نه.
حالا اتفاقا بحث های دکتر امام جو هم رسیده به همین فرازی که فرمودن که بیدابادی تقریبا 100 سال بعد از انقراض دوره صفوی بود که تازه شروع کرد حکمت متعالیه رو درس دادن و عرفان ابن عربی رو با قرائت صدرایی مطرح کردن
که تازه شاه آبادی اینا تازه حاصل اونن. بله خدا حفظشون کن، خیلی حرف درستیه. بفرمایید. بله در تاریخ خودشون هویت خودشون رو درست کشف کردن، اما برای خودشون. حالا متن میگه، من مطلا مبهم نمیدونم، بریم جلو. چی؟ بریم جلو ببینیم این سوالا رو میتونیم تو خود متن پیدا کنیم. من حیف میدم متن رو من شرح بدم. بفرما.
وقتی گفته میشود علم جدید از شؤون تجدد و به نظر کسانی قائم به اصول آن است، مراد این نیست که علم اختصاص به مردم اروپا و آمریکا دارد،
بلکه
در دوران رنسانس شرایط روحی و فکری خاص در اروپا پدید آمده و با آن علم و سیاست و اخلاقی که اکنون کم و بیش با تاریخ 400-500 ساله اش آشنا هستیم قوام یافته.
این حرف خوبی است، دوباره کمک میکنه. ببینیم میگه یه روحی خاص به وجود اومد، تو دل این روح علم و سیاست و اخلاق با یه نسبت مناسبی کنار هم اومد و مردم اروپا استقبال کردند. حالا اینجا بحث ارزشی نکنین دا، این که چی تو میشد که در بعد از رنسانس یه همچین نسبت‌های مناسبی بین اخلاق و علم و ادب به وجود میاد، بر اساس اون هدف این اتحاد پیش میاد. تو درس اصولا میخونید میگون که اساسا حتی حسن و قبر را نسبت به هدف باید بسنجیم تا حسن و قوب باشه. شما یه حالا یه هدف جلوتونه، شما حالا میاد یه هماهنگی نسبت به مناسباتی که بین خودتون هست با اون هدف تشخیص میدین تا کارتون جلو بری. تاریخ اینجوری جلو رفته است، ولی درست جلو رفته است یا غلط جلو رفته است بحث اینجا نیست. دوباره دقت کنین، میگه روحی و فکری خاص در اروپا پدید آمد و با آن علم و سیاست و اخلاقی که اکنون هست قوام یافت. این نکته است که میخواییمش بریم جلو.
و تا کنون دوام داشته است. به عبارت دیگر تجدد امری بیرون از علم و تکنولوژی و فلسفه و سیاست و اخلاق جهان جدید نیست، بلکه نظامی است که به صورت علم و سیاست و اقتصاد و شیوه زندگی خاص ابتدا در اروپای غربی پدید آمده و کم کم در سراسر روی زمین انتشار یافته است. مهم این است که بدانیم این انتشار با مردمان چه کرده است. ظاهر این است که مردمان کم و بیش علم و ادب و فرهنگ و شیوه زندگی عالم جدید را پذیرفته و با آن خو کرده و اکنون با دانش و تکنولوژی و اشیاء تکنیک روزگار می گذرانند. چیزی که به آن توجه نمی شود یا کمتر به آن توجه می شود این است که علم و تمدن جدید مسبوق به تحولی است که در جان گروه هایی از آدمیان روی داده و حتی زمانی که تجدد از اروپا به مناطق دیگر عالم رفته در جان مردمان اثری گذاشته است که به دشواری شناخته می شود.
این خیلی دوباره دقت می خواهد. این دوباره بحث اینه که یک تحولی در جان یه عده‌ای به وجود اومد و این یعنی قهر. یعنی پس در واقع غرب با یک روحیه‌ای که شکل گرفت در ادعی این واقع شد، حالا بعدم سرایت کرد به خوبی سرایت کرد یا به بدی، نه دوباره رو همین حرف ده. میدونی چرا من رو این حرف دارم؟ چون بعدم میخوایم این سوال بکنیم آیا اون چه که ما باید حس کنیم کشف تاریخیمونه، میشه اینا حس نکنیم و متذکر به هم نشیم و از این گسستگی نجات پیدا کنید؟ چون بعدش میدونید که شروع میکنن گسستگی ها رو گفتن. خب میخواه بگه که بابا یه خبرهایی شد تو این عالم که اون گسستگی که امروز شما باش رو برود واقع نشد، پس شما چرا این گسستگی را نمیخواید بدون نسبت با اون بنیادهاش بررسی کنید؟ چجوری نیست؟ حس هست. نه تقدیر تاریخی است. شما انقلاب اسلامی چطوری به وجود اومد؟ حضرت امام فرمودن مقلب القلوب، واقعا تعبیر از این بهتر نمیشه، فرمودن مقلب القلوب به قلب مردم. خود ما اینو حس کردیم، ما انگار همه انقلابی شدن، همه میخواستن یه کاری بکنن ماورای اونچه که نظام شاهنشاهی بهشون تحمیل کرد و اینم تو خود جنگم تا حدی شما میدیدی. از یه جنس بود اما در یه جهت نبود. یعنی اینجور بگون، همیشه ملت‌ها با یه کشف تاریخی روبرو میشن، یا میقاپن یا ازش رد میشن. هیچی، مردم فقط در نسبت خودشون که خواسته، مردم در ایجاد این یا در تعین طوری نیست، اما معلوم هم نیست خیلی بشه رو این بحث کرد. چون خود قرآن هم میگه دیگه، میگه که اگر بخوایم که یه ملتی را نابود کنیم امرنا به چی؟ به مترفی ها که فسق کنه. خیلی عجیبه، یعنی اراده ای از بالا عکسش کنید. اگه خدا بخواد یه ملتی را روبروی فرهنگ مدرنیته واسونه یا شارع از بین ببره، به قلبشون میندازه. تا اینجا ما بیشتر نمیخوایم فعلا بحث کنیم، بریم جلو، چون بحثشون از دست میره و میخوام خود حرف ایشون بمونه.
این اثر چه بوده است و چیست؟ فیلسوفان باید به پرسش بیندیشند، اما آنها برای پاسخ دادن به اطلاعات تاریخی و اجتماعی و روانشناسی نیاز دارند. این اطلاعات اکنون چندان زیاد نیست یا به نظر نمیرسد که کافی باشد. ناگزیر باید به روحیه و رفتار مشترک مردم کشورهای در حال توسعه و در وضع توسعه و در وضع توسعه علم و اقتصاد و سیاست و حقوق نظر کرد. این روحیه و رفتار با روحیه و رفتار اروپاییان و آمریکاییان قرون 18 و 19 تفاوت دارد. این تفاوت از این نظر که اینها میبایست راه را بگشایند و پیش رو باشند و اقوام دیگر در پی آنان بروند محرز است، ولی باید اندیشید که اگر مردمی 200 پیرو میمانند قاعدتاً باید مشکلی داشته باشند. مثلا آن ژاپنی که پیرو نماند با اندونزیایی که همچنان توسعه نیافته است باید تفاوت داشته باشد. این تفاوت را اگر بشناسیم تفاوت توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی را شناخته ایم.
خوب بحثی. در واقع دکتر اینجا داره ما را رو با روی مسئله رو به رو میکنه، فعلا هم جواب نمیده دیگه. دوباره برگردین به حرف، میگه آقا شما خیلی جواب خوبیه، این که من عرض کردم داریم متهم میکنیم دکتر داوریه که میگه متهمش میکنم، میگن توی این کتاب داره میگه که آقا بیاید توسعه نیافتگیدونا بستر قرار بدین و مثل اروپا توسعه یافته بشین. ایشون خودش هم میگه من به این نتیجه رسیدم که ما باید یه فکری برای این توسعه نیافتگیمون بکنی. ولی خب سوال نه، میگه اگر ما 200 به هیچ جا نرسیدیم خب چی کار باید بکنیم؟ 200 دیگه همون راه را بریم یا یه کار دیگه باید بکنیم؟ ولی باید اندیشید که اگر مردمی 200 پیرو میمانن قاعدتاً باید مشکلی داشته باشه. خب حالا بعدم شروع میکنه مشکلات ها گفته، اما هنوز حرفش نزد است. مثلا میگه چرا ژاپن پیرو نمیمونه ولی اندونزی یا مالزی هر دو دیگه پیرو میمونه؟ خب حالا این سوال هست، مشکل کجاست؟ بریم جلو.
مردم آفریقا
آره که چی؟ بله. چرا خودشون تو مقدمه خودشون میگن، خیلی مقدمه جالبی جا داره، ایشون میفرماد اصلا این چیزایی نیست که بشه به راحتی فهمید. انتظار ایشون میگه که انتظار دارم که من آسون بگم، میگه که اصلا جنس گفتن، جنس موضوع اون چنان نیست که بشد آسون گفت. یه تفکر خاصی میخواد که یادم رفت
صفحه 34 بعضی خوانندگان نوشته های مرا مبهم و مشکل میکنه.
وقت بیام پایین ها، به عبارت دیگه خروج از صفحه 34 فرمید. نه اونه نمیخوام، اونه میدونم یه جا بهتر میگه. حالا منظور یه بحثی دارن تو اون سطور آخر که میگن که اصلا این موضوعی نیست که بشه به این راحتی فهمید، که انتظار دارید که ما راحت بگیم و تفکر اجتماعی هم زود بگیره، میگن اصلا این خبران نیست. حالا میریم جلو، بریم جلو.
این تفاوت را اگر بشناسیم تفاوت توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی را شناخته.
دقت کردین چی شو؟ میگه چی میشد که این 200 ما نمیتونیم برسیم، ژاپن میتونه برسه ما نمیتونه برسیم؟ میگه اینا اگه فهمیدین تازه تفاوت ها میفهمید. این که اونا مثلا ماهواره هوا کردن ما نکردن، این تفاوت ما با اونا نیست. بله.
مردم آفریقا هنوز توسعه نیافته اند، اما ژاپن متجدد شده است. آیا نژاد و رنگ و شرایط جغرافیایی و روانشناسی موجب این تفاوت بوده است؟ اگر چنین بود در میان آفریقاییان سیاستمداران و شاعران و صاحب نظران نامدار پیدا نمی شدند، یا اگر علم و تکنولوژی و تجدد به طور کلی خاص اروپا و نژاد اروپایی بود، ژاپنی ها نمی توانستند در تجدد شریک شوند و کره و چین در راه توسعه سرعت نمی گرفتند. پس قضیه نژادی و جغرافیایی و روانشناسی نیست. اما چگونه است که کشوری با داشتن مردم باهوش و دانشمندان بسیار و منابع طبیعی فراوان یا کافی 100 در راه توسعه کورمال کورمال می رود و به جایی که باید نمی رسد؟ این که قدرت‌های جهانی مانع بوده اند چنان که گفتیم پاسخ موجهی نیست، هرچند که به کلی نادرست هم نباشد. پس باید جهات دیگری در کار باشد.
حالا از این به بعد میان در چند شماره؟ در 16 شماره اینجا اول شماره فصل اول هم که این چند شروع میکنن میگن آقا مشکل جهان توسعه نیافته ایناست. شما اینم اصل نگیرید، یعنی ایشون یه چیز دیگه میخواد بگه. بله میگه در هر کاری که شروع میکنن ناتمام میگذارن، بعد میفرماد بی توجهی به شرایط تاریخی، امکانات، توانایی ها، بی مبالاتی، بیگانه با روح تکنیک، نشناختن جا و وقت، گرفتار بودن در چنگال اوهام، ناتوانی در برنامه ریزی، نشناختن عقل تجدد. ایشون میگه این مشکلات که تعبیرش اینه بعضی روحیات و نقائص و نارسایی که در کشورهای توسعه نیافته وجود داره ایناست. خب این فعلا تا اینجا. در شماره 3 شروع میکنن همین آره یه مقدار گفتن تا حرفشون رو بزنن. شما شماره 3 رو بفرمایید.
پس این قسمت دیگه
نه همین میگن دوباره خودشون تکرار میکنن.
3 این امر در جهان رو به توسعه عادی شده است که کاری را آغاز می کنند و به جهاتی که به درستی دانسته نیست آن را مدتها نیمه کاره رها می کنند و شاید هرگز دیگر به سراغ آن نروند. البته گاهی هم از عهده به پایان رسیدن کار بر نمی آیند و به حکم ضرورت آن را فرو می گذارند. درد این است که این ناتوانی را به چیزی نمی گیرند و اصلا آن را ناتوانی به حساب نمی آورند و غم آن را نمی خورند.
چرا؟ این حالا بعد یه عقل دیگه نیازه، یعنی اینا مسئلهش نمیگیرن چون با کدوم عقل مسئله نیست؟ با اینکه میخوام بریم نماز بخونیم روزه بگیریم مسئله نیست. بفرما.
گویی به نتیجه کاری که کرده اند نیاز نداشتند و به نتیجه رسیدن یا نرسیدن برایشان یکسان بوده است. کارها را باید به اهلش سپرد و هر کس دست به کاری میزند و هر کس دست به کاری میزند باید توانایی ادای آن را داشته باشد و کار را در وقت و جای خود و در تناسب با کارهای دیگر برای گرفتن نتیجه معین انجام دهد. در جهان توسعه نیافته معمولاً به کارهایی رو می کنند که پیشتر در جهان توسعه یافته انجام گرفته است، بدون اینکه بپرسند و بدانند که آن کارها در چه شرایطی و با چه مقدماتی صورت گرفته و چه اثر و نتیجه‌ای داشته است. آنچه در جهان توسعه یافته پدید آمده به حکم ضرورتی بیرونی بوده و یا احساس نیاز در انجام دادنش دخالت داشته است. در جهان توسعه نیافته بسیاری کارها بدون اینکه به آنها و به حاصلشان اگر حاصلی داشته باشد نیازی باشد صورت می‌گیرد و پیداست که در این صورت مبالات و دقت و مواظبت در اتقان کارها هم رعایت نمی‌شود. وقتی کار به نتیجه نرسد یا نتیجه اش ناچیز و ناقص باشد ضرورتاً باید صاحبان آن در صدد کشف مانع یا موانع نرسیدن به نتیجه مطلوب برایند. ولی در جهان توسعه نیافته چنان که به حرف اهمیت می دهند به کار و نتیجه آن وقع نمی نهند. در چنین وضعی جان و تن از کار باز می ایستد و نظام امور آشفته و آشفته تر می شود، بلکه اختشاش و آشوب در وجود مردمان پدید می آید و اخلاق عمومی در معرض آسیب و خطر و فساد قرار می گیرد و آخرین مرحله غفلت و مصیبت مقام اشتباه مهمترین با بی اهمیت ترین و بنیادی ترین با سطحی ترین و ارضی ترین با تفننی ترین با ضروری ترین کارها اشتباه کنند و بنیادی ترین با سطحی ترین و ارضی ترین یا تفننی ترین با ضروری ترین کارها و چیزهاست.
دقت کردین؟ اینو یه بار دیگه هم گفتم ولی به این خوبی که اینجا میگن نگفتم. ایشون میفرماد اگر که شما نرسین که کارهای حسابی بکنید آدمای حسابی هم نخواهید بود. دقت کردین چی میشه؟ میگه اینکه اخلاق عمومی خراب میشه، خطر فساد ایجاد میشه، به جهت این است که شما جدی وقتی نباشین در این که اون کاری که به عهدتونه بکنین عزم رعایت و تحقق اون کار نداشته باشین عملا آدم لاابالی میشین. فرمود که در جهان توسعه نرفته چنان که به حرف اهمیت ندن به کار اهمیت نمیدهن و نظام امور آشفته و آشفته تر میشه. خب وقتی آشفته تر شد شما من میخوام بگم که الان کی تقصیر کار است؟ همین الان که من و شما اینجا نشستیم که یه آشفتگی اخلاقی و یک یأس جوانای ما رو گرفته است. و حالا من نمیدونم شما چقدر ارتباطه، ما چون حالا از امون سوال میشه، من حس میکنم که در حد یه پشیمانی بعضیا هستن که آیا اصلا باید همینطور پا انقلاب و میساده اینا. خب اینجا سوال است که چی شده است؟ میگه که شما تعبیر ببینید، و آخرین مرحله قفلت و مصیبت، یعنی میگه مصیبت و قفلت از این بالاتر نیست که مقام اشتباه مهمترین را با چی؟ با بی اهمیت ترین. مگه یعنی وقتی که ما جدی رو مسائل جدیمون نباشیم، خب میگه که این بزرگترین مصیبت سراغ ما میاد. مسائل جزئی کد دیگه، روایت هم که داریم که مثلا نابودی یه ملت و دولت اینه که مسائل مهم با مسائل غیر مهم قاطی میکنن، یا افاضلا اون پایینی تریارا چیکار میکنن، جا به جا میکنن دیگه. اینا اینجاست که من میگم اول پس بفهمیم که ما یه همچین مشکلی را داشتیم، لااقل اگه میخوایم خودمون رو ارزیابی کنیم بفهمیم که یه همچین ضعف بوده است. حالا هر کی کرده است، حالا اینجا بحثش دیگه، یعنی بعضی موقع آقایون انجام میدن و بعدم انگار نه انگار که آخه شما چه حقی داشتین مسئله به این مهمی را نادیده بگیرید و مسائل بسیار جزئی را اینقدر انرژی صرف کنید. ما تو حالا من نمونه میارم، این که من میگم سالهای 69 هر چی تلاش شد که بابا شما باید معلمای خوبی را تربیت کنین برای نسل آینده، مسئولای کشور از بالا تا پایین، از وزیر، خود وزیر آموزش پرورش اینقدر که به تعاونی آموزش پرورش اهمیت میداد، به گرفتن انسانهای فرهیخته‌ای که حقوقشون در حد این باشد که بتونن زندگی کنن ندادن. یعنی حالا چون من اون که قسمت درگیر بودم، خیلی عجیب، استاندار اصفهان آقای کرباسی بود، من در شورای اداری عرض کردم منتظر بمونید که همین بچه‌هایی که تو مدرسه‌ن 20 سال پیش میان تو این خیابونا مرگ به انقلاب و طرفدار انقلاب میگه. چی بود؟ شما حساب کنید یه مرتبه فلان شغل تو بانک، مثلا یارو میرفت بانک با یه حقوق مکفی، بعد اصلا از نخست وزیر آقای موسوی بود و بعدم آقای هاشمی رئیس جمهور، هرچی ما میرفتیم میگنیم بابا اینایی که میتونن به درد آموزش و پرورش بخورن اینا تو بانک دارن قبول میشن دا. و بعد کیا میمونن؟ رفوزه های همه جا اومدن معلم شدن. وقت میدونیم که بهره هوشی بچه های ما 70% از معلم ها بیشتر بود. خب نتیجه چی میشد؟ این پسره میفهمید معلمه چقدر خنگه. خب وقتی میفهمید خنگست ارتباط برقرار نمیشد، ارتباط علمی دیگه، گو بلش کن. خب کسی هم نبود که بهره هوشی اینا جواب بدین، عملا با نسلی رو برو شدین که هیچ تفکر حکمی نداره. خب سوادم داد، کنکورم قبول میشد، میردم دانشگاه، مسئله حل نشد. دانشگاهش هم همینطور، یعنی دانشگاه هم اومدن رشته هایی که رشته های پول در آوردن بود باندی شد و بان خیلی مصیبت شد. من خب میگم بازخوانی که میکنیم از این جنس بازخوانی ها باید بکنیم که اهم مهمترین قسمت جالبه است که مثلا هم میبینین کاسرو هم لنین تا حدی خودشون بهتر عمل کردن. شما میبینین این آقای چی بود پرستر کار آورد، گورباچوف، این گورباچوف یکی از تحصیل کرده های خوبه، یعنی اومد است و به نظر من به هوش اومد که نمیشه ادامه بده چی میگن مارکسیس لنینیس را، یا مارکسیس لنینیس باید بگم دیگه، چون لایک مال اونا. این که اونا وقت یک شخصی به نام ماکارنکو طراحی میکنه که آقا بیام چطوری نسلی را بپرورانیم که اینا آینده بفهمن ادامه انقلاب را. حالا هرچی که شد بالاخره ضعفی که به قول حضرت امام اینا علتش این بود که خدا و توحید نداشتن دیگه، نه انرژی که صرف میکردن. من این مسئله رو خیلی جدی میبینم که ما این عقل رو نداریم، این عقل نداریم، حالا دوباره بحث میشه. خب این عقل چرا ما نداریم؟ این صفحه بسیار ارزشمند صفحه 355 میخواد بگه که این عقل چرا ما نداریم، چه عقلی است که ما نباید داشته باشیم. و به نظر من حالا میخونیم پدر ما رو در میاره دیگه، بخوایم اینو بفهمیم. بخونیم.
جهان توسعه نیافته گاهی چندان دچار غفلت میشود که راه‌های گشوده یا گشودنی را رها می‌کند و در تمنای محال به سوی دیگر می‌رود. از گناه کوچک در نمی‌گذرد و بر سر آن حاضر است جهان را به آتش بکشد، اما هیچ حساسیتی به فساد بزرگ و آلودگی و تباهی ندارد و چه بسا توجه به آنها را بیهوده و مایه اتلاف وقت می‌داند. شاید هم قوه تمیز میان صلاح و فساد را از دست داده باشد. همه اینها و عوارض دیگری که روح مردم جهان توسعه نیافته را مبتلا می کند فرع یک امر تاریخی است و آن اشتباه عقل تکنیک با عقل جهانبین فلسفه یا عقل معاد و معاش جهان دینی قبل از تجدد و دوران تجدد معابی است.
تصورم اینه که یا آقای داوری یا هر که دیگه برای این سه سطح باید یک کتاب بنویسه، شما هم بتونید بنویسید. دوباره میخونیم. همه اینها، شما برای اون سوال بود، منم به عنوان یه معلم برام سوال است که خب مردمان شما چند سطر بالا رو ببینید، اگه بخونید مایوس میشید که میگه جهان توسعه نیافته گاهی چندان دچار غفلت میشود که راه‌های گشوده را نمیبینه. خب چیکار کنیم؟ خب چیکار کنیم که نمیبینیم؟ اینجا این استاد خوبی نیست که اینا جلو شما این ایبا میذاره جلو شما. استاد خوبی نیست که راه میدهد برای اینکه شما اینجور نیست که خب بگید بفرمایید این راه گشوده اینا برو، هیچ وقت هم چیز نمیشه. باید یه شعوری به تو بده که بتونی خودت تصمیم بگیری نسبت به این. حالا داره بد میده، میگه همه اینها و عوارض دیگری که روح مردم جهان توسعه نیافته را مبتلا میکند فرع یک امر تاریخی است. گفتم امر تاریخی را چی میگیرید؟ حسی که باید در تاریخ دون بیابید، کشی که نفس باید بکشید. خیلی خودم هم حرف دارم، اما داشتم اینا رو میخوندم گفتم خدا یه وحی باید بیاد، جنس وحیه. حالا میخونیم. فرع یک امر تاریخی است. این امر تاریخی چیه؟ چه بلایی سر ما اومده است؟ اشتباه عقل، اشتباه گرفتن عقل تکنیکی با عقل جهان بین فلسفه. بازم دیدن انگار کم گفتن. یا اشتباه گرفتن بین عقل معاد و معاش جهان دینی قبل از تجدد و دوران تجدد. ما این مشکل داریم. ما که عرض کردم از این حرفایی که اینجا زده خیلی باید بلندتر ما دنبال کنیم. رفقا جدی بشنن، وقت بگذرن با هم دیگه. ما این عقل تکنیکی را میشه که ما بگم که چیزی نیست؟ ما فلسفه داریم، بحث معاد داریم اینا. خب ممکنه شما بگون آره، شاید هم شما هم تعجب کنید که طاهرزاده که خب میتونست قشنگ اونها رو درس بده بحث کنه، چرا بلند شده میگه این کتاب کار ازش میاد. خب نمونهش اینجا، شما اگه نتونید این دوتا رو از هم تفکیک کنین و هر کدوم جا خودش، حالا بعد خودش میگه، میگه من نگفتم یکیشو نفی کنین یکیشو اثبات کنین، چرا یکیشو میگیرین یکیشو نفی میکنین؟ میگه اگه شما بتونید این دو تا را واقعا عقل تکنیکی چیست؟ حالا برگردین به اون 10-16 تا که گفت. تمام این 10-16 تا باورتون میاد چند تا شد؟ 16 تا دیگه اشکالا که گفتن. تمام اینا هم سر همینه. این که شما یه کارا میگیرید یه کارا نمیگیرید، ول میکنید و اخلاقتون بعد پوز میده. اینه که اصلا حالیمون نیست که این دو تا عقل است و نمیشه با یکیش همه کارا رو کرد. خب خیلی خوبه، ادامه بدید، خودش روشن میکنه. خب شما همینطور بگید اشتباه یعنی شبیه به شبیه، این رو شبیه این میگیرید، یعنی فکر میکنین عقل تکنیکی همونی است که عقل فلسفی است. خب آخرش واجبت نیست. بفرما.
عقل جهان متجدد عقل نقاد و حسابگر و سازنده است و با عقل متقدمان که جهان بینی و علمشان علم نظری مستقل از عمل و عملشان ناظر به اخلاق و فضیلت است نباید اشتباه شود.
من نظرم نیست که ما که اینجا نشستیم عقل جهان متجدد میفهمیم. و حتی اونایی که کتاب آقای داوری زیاد خوندن هنوز به این حساس نبودن. بنده خدا چندین بار تو همین کتاب میگه که یعنی ما بنا نداریم که بریم جدی فکر کنیم که عقل جهان جدید که عقل حسابگر و نقادست یعنی چی. ببینید شما نمونش سیر کامپیوتر، ببینید کامپیوتر اولیه را با کامپیوتر حالا مقایسه کنین، دائم میگه چرا اینجور شد، میاد برنامه میریزه. تجلیل این نیست، یه عقل است. من متاسفانه اینا رو مواظبم سر کلاس ها یا سخنرانی هم نگم، چون حمله بر تجلیل مدرنیته میشه. تجلیل یعنی چه؟ یه عقل است. شما اصلا صداب کنین الان این پارچا ما میسازیم، وقتی با زندگی خودمون میسازیم اینه 30 سال 40 سال 200 سال همیشه باشه، ولی اگه یه زندگی است که در افقش یه نوع خصوصیات خاصی را طلب میکنه، قایته که هگلی میگه، شما دائم باید عقل مناسب اون را بیارید به صحنه، که این عقل تکنیک، عقل هگلی یعنی عقل تکنیکیست دیگه نسبت به قایت، دائم میرین جلو. خب در صورتی که عقل فلسفی میگم نه ما راضیم آقا، ما محاسبه میکنیم، ما مطلبمون رو حل میکنیم. شما خودتون مقابله با این تکنولوژی کامپیوتر ببینید، دائم اگر یه مسئلهش مطابق غایتش حل نشد میشینه فکر میکنه، حسابگری میکنه، حل میکنه. خوبه با بده ما من کاری ندارم، اما بپاد اشتباه نشه با بحث ارزشی نکنید، ولی این یه عقله. بفرمایید که کدوممون داریم؟ تعارف نداریم که، یعنی این یه عقلی است با هویت خاص. من نتونستم بگم، می‌خواستم بگم ببینید که این که ایشون می‌فرماد عقل جهان متجدد، عقل نقاد و حسابگر و سازنده است، درک این یه کار خاص خودشه می‌خواد. نه همین که جهان رو می‌سازید، قبلا بحث شده است، 2-3 بار بحث شده است،
جهان بین و عقل جهان ساز. عقل تاریخ پیش از تجدد هرچه باشد عقل تصرف در موجودات نیست و از عهده این تصرف بر نمی آید. مانعی ندارد که ما در بحث از تکنیک و در مقام پی بردن به ذات آن به اندیشه یونانی و مخصوصاً طرح ماده و صورت ارسطویی رجوع کنیم. اما عقل ارسطو کار عقل تکنیک نمی کند، هرچند که شاید دست ما را بگیرد و به خانه این عقل ببرد. وقتی با عقل تکنیک می‌خواهیم افلاطون و ابن سینا و مولوی و کلمات قرآنی را بشناسیم و دریابیم، یا با عقل قرآنی و فلسفه ابن سینایی پروای در انداختن طرح توسعه اقتصادی اجتماعی خاص می‌کنیم، باید مواظب هر دو عقل باشیم.
من حاشیه‌اش نوشتم بهترین راهکار برای تفکر در این دوره. خیلی جرأت می‌خواد این حرفا را زدن ها. ببینید اومده عقل تکنیکی را با عقل قرآنی رو به رو هم گذاشته. به شما با عقل تکنیکی که نمیتونید ابن سینا و کلمات قرآن را بشناسید، که عقل دیگه است. از اون ور با عقل قرآنی هم شما هیچ وقت نمیتونید که تکنیک را بشناسید. باید مواظب هر دو عقل باشیم، و اگر این دو عقل در وجود مردمان با یک دیگر مشتبه شوند، ممکن است اعتدال در فهم و عملشان بر هم بخورد. تیتر کلیه فتنه که همین نیست؟ خیلی حرف حسابیه. و امروز اونایی که میخوان عقل قرآنی رو به جامعه بدن که باید مواظب باشن عقل تکنیکی اینجا جاش نیست، و اونی هم که عقل تکنیکی میخواد بده با اخلاق و بحثای قرآنی عقل تکنیکی ظهور نمیکنه که. برگردید دو صفحه قبل که یاد نیست گفتیم که اشتباه این است که عقل تکنیکی با عقل جهان بین آغاز شده. من اونجا نوشتم شناخت آسیب، یعنی آسیب رو ایشون خوب شناخته است تو اونجا. ببخشید.
عقل دوران جدید پیش از قرن 18 هرگز در هیچ جا نبوده است.
نه ساعت میخواستم بگم.
خواهش کنم. ما یه ساعت گذشتیم، فکر کنم 5:30 باشیم.
از دست نریم.
نه ما تا 6:30 من وقت داریم آقای دکتر.
من دلم هم
بعد
میخوام جمعش کنیم.
عقل دوران جدید پیش از قرن 18 هرگز در هیچ جا نبوده است، هرچند که ناگهان و بی مقدمه به وجود نیامده و با عقل‌های جهان‌های گذشته نسبتی داشته است. عقل قدیم که خوشبختانه در جهان ما عزت و عظمت دارد و هنوز میتواند آموزگار معرفت و اعتدال باشد، مستقیماً به کار نظم بوروکراسی و تکنوکراسی نمی آید.
خیلی عذر میخوام من حرف میزنم. یعنی شما با نصیحت بگونین کارمنده درست عمل کنه نمیشه. چند سال است نشده است. من بارها 7-8-10 سال گفتم اگر حزب اللهی ترین طرفا ببرین پشت این میز بشونید همین کارو میکنه که کارمند طاغوتی میکنه. چرا؟ چون روحی است که با اون روح این داره کارش میکنه. شما عقلی که مناسب دنیای مدرن است و ببخشید سبک دنیای مدرن رو آوردین، با عقل گذشته میخوان که اعمال نظر کنین و عملا شکست خوردین. یه بار دیگه جمله رو بخونیم.
عقل قدیم که خوشبختانه در جهان ما عزت و عظمت دارد و هنوز میتواند آموزگار معرفت و اعتدال باشد، مستقیماً به کار نظم بوروکراسی و تکنوکراسی نمی آید. عقل قدیم در عصر ما بیشتر آموزشی و آموختنی شده است. اگر بتوانیم راهی مستقیم به خرد قرآنی و حکمت حکمای سلف و عقل فیلسوفان متقدم بیابیم، شاید از آنها هم بشنویم که فرزند دوران تجددشان چندان دوراندیش نیست و صرفاً آنچه را خود ساخته است می شناسد و پروای امور بیرون از وضع ظاهر کنونی خود ندارد. جهان توسعه نیافته اگر این را بداند، تکلیفش با گذشته و آینده روشن می شود.
چندان. پس در واقع این طور شد که عقل قدیم در عصر ما بیشتر آموزشی و آموختنی شده است. و اگر بتوان راهی مستقیم به خرد قرآن، یعنی بریم از قرآن بپرسیم ما چی کار کنیم، اگر بتوانیم راهی مستقیم به خرد قرآن و حکمت حکمای سلف و عقل فیلسوفان متقدم بیابیم، شاید از آنها بشنویم که چی؟ فرزند دوران تجدد چندان دوراندیش نیست. یعنی قرآن یا حکیمان به ما میگن عزیز من، اون که در این دوران مال این دوران از فرزند دوران، این نمیتونه به افقهای دور فکر کنه و صرفاً آنچه را خود ساخته میشناسد. اینجا از جمله مشهور است، من نمالی کیست، اما این جمله مال آقای داوری صرف نی، که جهان مدرن فقط آنچه را که ساخته میشناسد. پس تو باش نمیتونی حرف بزنی با این دوتا دلیل شد. دقت کردین؟ میگه اولاً که تو داری با کی حرف میزنی. میگه اگه بری سراغ قرآن خیلی باید با هم دیگه تو این قضیه حرف بزن، اگه بری سراغ قرآن و بری سراغ حکیمان بعد بگو من چی کار کنم. میگه با این نسل تو حرفایی که میزنی که مال دوراندیشان تاریخ هست نمیتونی بزنی، گوش نمیتونید. از اون سختر این نسل، نسل تکنیکی، اگه از یا تحت تأثیر تکنیک هست فقط اون چه ساختش رو میشناسه. تو داری چیزی را به این میگوی ببین که این اصلا نمیتونه ببینه چون نمیشناسه. خب بازم میرن و پروای امور بیرون از وضع ظاهر کنونی خود ندارد. مسئلهش هم اینا نیست که تو داری بهش بگوی. شما حالا خدا حفظ کند استاد ما را، گفتن اول مسئله کن این طرف را، تقوا را، باش قرآن رو بذارین جلوش. این قرآن میگه برای کی اومده است؟ برای اینکه تقوا مسئله شه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خیلی بحث عجیبیه. اینا از آزاد کنید خودتون از بحثای کلامی. چرا اینجوری حرف زده است؟ میگه آقا اگه مسئله تقوا نیست من باید حرف ندارم. استادا میفرمودن که بیان اول مسئلهش کنین تقوا را. و میشه من نظری من مثلا من خودم خیلی دلم میخواد دوباره برستم این جلد 8 و 9 اسفارا شرح بدم. اونجا مولا صدرا حتی دیدین که از فلوتین استفاده میکنه، از فتوحات خیلی قشنگ کمک میکنه که ما مسئلمون وسعتی به وسعت همه ی عوالم بشه. حالا شما میبینید چقدر خودی بندم همینطور بود. من بعد از جلد 8 و 9 چسبیدم المیزانه یه دور کامل برای خودم شکل دادم. فهمیدم یه جای دیگه باید خودم رو دنبال کنم. مثال اصلا چون بعد میگه جهان توسعه نیافته، یعنی من و شما دیگه، اگر این را بداند که چی؟ که بابا دو تا چیز هست، تکلیفش با گذشته و آینده روشن میشود. من زیرش نوشتم این انسان جدیدیست که داوری در افق زندگی ما برای ما می نشان میدهد. یه انسان جدیدی داریم که این باید تکلیف خودش را نسبت به گذشته و آینده روشن کند. جهان توسعه نیافته اگر این را بداند که الان چه خبر است و ما گذشته چه چیزایی داشتیم. این جمع اینا یه چیز خوبی را به ما میده. ببخشید من برم جلو. برین جلو.
گاهی اینجا و آنجا کسانی به صراحت یا به تلویح از غلبه خرد تکنیک می نالند و آرزوی پناه بردن به خانه امن و آرامش و نجات و امن و آرامش و نجات حکمت و خرد قدیم دارند. اگر اینها اهل دانش باشند، شاید در روشن ساختن تاریخ و در نقد جهان جدید و قدیم راهنمایی های گرانبها داشته باشند. اما اگر کسانی با چنین روحیه در کار سیاست و تدبیر و اجرای برنامه توسعه اجتماعی اقتصادی وارد شوند، باید یاد بگیرند که با عقل تکنیک چگونه کنار آیند. صاحبان حکمت معمولاً به اموری چون توسعه و برنامه ریزی های آن کاری ندارند و این خطر همواره وجود دارد که ناآشنایان به شرایط زمان به میدان آیند و به پریشانی ها بیفزایند.
دقت کن چی شو؟ خیلی دوباره نکته خوبیه با. یعنی حتی سیاست مدارا اگه با همون حکمتی که دارن نیان عقل تکنیک را بشناسند و بگن چگونه کنار همین پریشانی کردن هست. خب واقعا نیش کمنده خود دیگه چی بگه؟ نمیدونم عنایت داری چون درگیر مسائل جامعه بدون هستید، ما همین مشکل داریم. یا یه عقل تکنیکی که اصلا عقل تکنیکی نیست، یه بوروکراسی مرده‌ای را دارن توصیه میکنن، یا هم که هیچی. یا آقا باید این عقل تکنیکی را بشناسین، بگون چه طوری باش کنار بیان، که حالا میریم جلو ببینید چی میگه. نه ما تقریبا هنوز تاریخش را شروع نکرده، نمیشه اینجوری بگیم. من چیزی ندیدم که از این جنس تفکر اونجا باشه. نه
این سخن پایان ندارد. پس یک بار دیگر اوصاف جهان توسعه نیافته را به صورت زیر خلاصه کنیم و با آن بحث را پایان دهیم. جهان توسعه نیافته نظم و قرار ندارد و پیوند و نسبت امروزش با دیروز و فردا گسیخته است.
چرا؟ دوباره همین بحث رو گفت. چرا گسیخته است به نظرش؟ بحثی که کردیم میتونید بگی؟
اشتباه امر تاریخی و سیاسی،
اشتباه امر تاریخمون و اشتباه این که عقل تکنیکی را با عقل جهان بین اینا را قاطی کردیم. میخواد شما رو که نمیخواد مایوس کنه، که یکی از این رفقا این که من دارم میونم گفتن من فصل اولا که خوندم مایوس شدم. گفتم نه، بنده خدا میخواست به تو خودت نشون بده. الان شما مایوس نباید بشین از این حرفا. بفرما.
این جهان که احیانا از میراث عقل قدیم بی بهره نیست، با عقل جدید هم به وساطت آثار و توابعش کم و بیش آشنا شده است. اما این هر دو عقل، عقل آموختنی و آموخته اند، بیان که به درستی با وجود مردمان در آمیخته باشند. عقلی که در تاریخ مردمان را راه می برد، عقل یافته و در آمیخته با وجود است.
همینجا باشد. ما هستیم یا نیستیم؟ ما وجودمون عقل تکنیکی را دارد یا نداره؟ مسلم نداره. میتونه داشته باشه یا نداشته باشه؟ از این بر میاد که میفرماد 200 ساله که نمیتونیم بیابیم، از این به بعدم نمیتونیم بیابیم. اگه این هست بعد این مقدمه میشه برای یه نتیجه دیگه. با عقلی که در تاریخ مردمان را راه میبرد، عقل یافته و در آمیخته با وجود است. ما عقل تکنیکی را نتونستیم بیابیم با وجودمون یکی کنیم. آیا هیچ عقلی را ما در این تاریخ نداریم؟ اینجاست که من گرایش به انقلاب اسلامی پیش میاد. یعنی اینجاست که اعتقادم اینه که حتی با قرآن نمیتونید ارتباط درست پیدا کنید اگر که در عقل انقلاب اسلامی که نسل ما یافته است، یه ملت اومدن پاش خون دادن جون دادن، الان میفهمن یه شهید میارن، چهار تا شهید میارن. خب مردم کیان؟ مردم روشن فکران یا مردم همین اون که میان متفکران تاریخ ما که تاریخ عوض کردن کیا بودن؟ جز همینا بودن که یا رفتن جبهه یا حالا اومدن دارن تشییع میکنن. ما اینو ازش اگه غفلت کنیم برمیگردیم به فصل شماره دو همین فصل که میفرماد ما بی تاریخ خواهیم ماند. ببخش دوباره عقلی که
در تاریخ مردمان را راه میبرد عقل یافته و درامیخته با وجود است و از عقل آموخته به ندرت کاری بیش از نقل و وعظ و سرزنش و ستایش و تبلیغات و تعارف برمی آید. اکنون همه جهان در غایات و شیوه زندگی متجدد به درجات شریکند و به اندازه این شرکت در عقل جدید هم سهیم شدند. جهان توسعه نیافته به گذشته جهان توسعه یافته نظر دارد، زیرا برای رسیدن به مرحله توسعه میپندارد که باید راه رفته این جهان را بپیماید. ولی اگر تصور کند که راه طی شده گشوده مانده است و پیمودنش دشواری ندارد و فکر نکند که این راه با چه توانایی‌هایی طی شده است و باید طی شود، چه بسا که در راه سرگردان شود.
چرا اینقدرشون رو این اصرار میکنه؟ شما دیدین که تقریبا یکی از شاه بیتای ایشون تو همه کتاب، حالا راه دشوار تجد، چرا میخواد به ما بگید و نمیگید؟ ببینید نمیگید ها، حکیمه هم کارش همینه. با اگه میگفت که نمیشه میزدین تو سرش که آقا پس تو میخوای ما را از تجدد دور کنی. اگه بگه میشه خب نمیشه، پس چی کار کنه ایشون؟ این میگن حکیما را باید یه جوری خاص فهمید، محکم دارند و متشابه دارند. من دارم حساس میکنم رفقا را که روش فکر کنید. ببخشید چه بسا که در راه سرگردان شود. اما
بزرگترین مشکل جهان توسعه نیافته این است که گرفتار تعارضهای مضاعف است. تعارض این جهان محدود به تعارض میان سنن قدیم و رسوم جدید نیست، بلکه بر این تعارضهای درونی تجدد هم افسوده شده است.
چرا دیگه خود تجدد هم داره خراب میشه، حالا ما تازه اینم داریم. بفرما.
صفت دیگر جهان توسعه نیافته شتاب زدگی و بی صبری و پیگیر نبودن است. با شتاب زدگی و بی صبری به زحمت راه به مقصد می توان برد، اما وقتی شتاب زدگی با فراموشکاری توأم شود، حتی اندیشه و اقدام به نتیجه نرسیده دیروز هم از یاد می رود تا با بی صبری کار دیگری آغاز شود که آن هم به انجام نمی رسد و فراموش می شود و همینطور سلسله ادامه پیدا می کند. و همه اینها از آن روست که جهان توسعه نیافته از گذشته بریده است بی آنکه رویی به آینده داشته باشد و بنابراین در پی یافتن راهی به درک چگونگی قوام جهان توسعه یافته نیست. این جهان یک شبه جهان در میان جهان قدیم و جهان متجدد است و چون بنیاد ندارد، سازمانها و نهادها و نظام آموزش و پرورش و مدیریت و فرهنگ و داد و ستد و شیوه زندگیش به هم بسته و متعادل و هماهنگ و متناسب نیستند.
سب کنی. خب چی جلوی ما گذاشت؟ همه برمیگردن به چند صدقه، همه اینها از آن روز که جهان توسعه نیافته از گذشته بریده، یعنی همه این مشکلات ما نیست که از گذشته بریده. پس آیا این کتاب توصیه میکنه که ما از گذشته ببریم و بیام یه توسعه نیافتگی پیدا کنیم؟ توسعه یافتگی مثلا مثل اروپا و مثل ترکیه برفرض حالا میگیریم اینا. پس اینا نمیخواد بگه، میگه همه این مشکلات و این که شما فراموش میکنید و بعدم یادتون میره تا به نتیجه میرسیم، همه اینها از آن روز که جهان توسعه نیافته از گذشته خود بریده است بی آن که رویی به آینده داشته باشه. یعنی آیندهش رو هم اگه غرب بگیرید که غرب آینده ای ما نیست. ببینیم ما را به کجا دعوت میکنه. قبول است طبق حرفای قبلی ایشون، این که میگه بدون اینکه آینده، چون قبلش گفته است که آینده غرب آینده ای ما نیست، بنابراین در پی رافتن یافتن راهی به درک، درک میدونید که یعنی حس، چگونگی قوام جهان توسعه یافته نیست. یعنی باید درک کنید که جهان توسعه یافته چطوری قوام پیدا میکنه. خب حالا ما بعد کجا میریم؟ حالا بعد میگه آیا ما بعد باید بریم اروپا بشیم؟ یا اینم نمیخواه بگه؟ چون خود جملهاش که نباید ما تناقض داریم. بفرما.
در این وضع عقل همون عقل فردی مردمان و عقلی است که در روانشناسی از آن به هوش تعبیر شده است و به معنی توانایی حل مسئله است و با عقلی که به جهان تاریخی تعلق دارد نباید اشتباه شود. این عقل مسئله یاب و طراح مسائل و حل کننده آنهاست و بهره و سهمی است که آدمی از جهان تاریخی خود می‌گیرد و هرچه بستگی مردمان به جهان خود محکم‌تر باشد عقل قوت بیشتر دارد.
اما چی شو ببخشید، میگه این عقلی که عقل جهان، عقل تاریخی بگیم، این عقل مسئله یاب. ببین الگاهی پیش اومده است که حالا من یه مثال قدیمی ها میزنن بد نیست بزنم، میگن که یه پادشاهی پسرش را به سقراط سپرد که شما اینا تربیتش کن. خب اینم قبول کرد. بعد از 7-8-10 ماه، در 2 سال 3 سال هرچی، پادشاه گفت بابا این پسر ما هیچی نشده است و اینا. گفت که پسر اصلا نمیفهمد که با چیز جدیدی که روبرو میشه حسش تحریک نمیشه. گفت یعنی چه اینا که میگون؟ گفت هیچ کار نداره که، افلاطون هم شاگرد سقراط بود دیگه. اینا اومدند و این دوتا را اونجا قدیما جل میجشنند، فرشی که روش بشنند. هر که ما خودمون هم همطور مکتب که می رفتیم یه جل از خونه می بردیم که این دیگه جل ما می شد گوشه مکتب. اومدن زیر جل این پسر پادشاه خش گذاشتن، یه 4 تا خش گذاشتن در جل انداختن. زیر جل افلاطون یه کاغذ، کاغذ های پوسیه کمی قط داره گذاشتن. آقا گفتن از یه گوشه ای که اینا نفهمن اینا را زیر نظر بکن. دیدن که پسری پادشاه، حالا پادشاه هم داره نگاه میکنه، رفت نشست رو جلش و انگار نه انگار. افلاطون اومد نشست رو جلش، همین که نشست یه نگاه بالا کرد، دید نسبتش با بالا عوض شده، نگاه پایین کرد، متوجه شد، بلند شد جلو، پس کرد، دید یه کاغذ زیرش است، برداشته نشست. میخواست این مثال قدیمی هم بزنم که ما با مسائل که روبرو میشی واقعا اینا، من دارم جایی حساسی شاید بگون دار زده چه رو اینا، اینقدر هر مشکل این عقلی که از دست دادیم و میخواییم، و دارم گم گاهی ما متوجه نیستیم که بابا این عقل ما باید این مسئله رو ببینه، مسئله نیست براش با پدیده ای که روبرو میشه. 10 بار 20 بار میره میبیندم که مثلا این کوچه این مشکل دارد میشدم اینجوری حل بشه، نه میره میاد، کاری هم نداره. یه وقت دنیاییست که مسئله نیست. مثلا شما 500 سال پیش توی کوچه ای که یا قاطر باید میرفت یا آدم، دیده بودن کوچه کوچیکارا دیگه. خب حالا اگه قاطر میرفت، طرف باید میرفت پشت یه سکو و میساد تا این قاطره برد بعد بره، مسئله هم نبود. اما الان شما حساب کن، حالا تو این دنیا اینقدر مردم کار دارن، زمانه شد حالا بزنم همین کوچه رو داشته باشیم. خب این نیست که مسئله یاب نیستی، مثالا رو نمیخوام روش بمونید، ولی این جمله خیلی درسته. این عقل، یعنی عقل دنیای مدرن، مسئله یاب و طراح مسائل و حل کننده آنهاست. خب ما باید بپذیریم این عقل رو نداریم. ممکن است بگون نمیخوایم، طور نیست بگون نمیخوان، اما بدونیم چرا ما با مسائلمون درست برخورد نمی‌کنه. خیلی جدیه، وای مثلا ما تو ادارامون ما کارمندی داریم، من اگه حضور ذهن داشتم براتون می‌بردم، ما کارمندی داریم که 25 سال است، 27 سال است، واقعا میتونه با یه اقدام کوچیک کلی مسائلش حل کنه و دوباره بازم برگه میاره، در یکی یکی مینویسه، داره هنوزم میزنه پشت. یعنی شما حساب کنید امروز ما هنوز در یه دنیای زندگی کنیم که مسائلمون با اون مسائل عوض شده است، این نشون میده که عقل این دنیا رو نداره. بگذاریم از آن، این جمله مهمه که آدمی از جهان تاریخی خود میگیرد نه از کتاب و درس و مدرسه. و این من تاکیدای اونجا رو برای اینجا کردم. ببین آقا شما یه جهان تاریخی دارید، این جهان تاریخی رو باید حس کنید. اگه حس کردین آدم جدیدی میشی. اگه آدم جدید شدی اون 16 تا دیگه سرنوشت شما نیست، وگرنه با هزار نصیحت اون 16 اشکال برطرف نمیشه. و حالا دوباره خیلی جمله دقیق است، و هرچه بستگی مردم به جهان خود، این کدوم جهان است؟ جهان تاریخی، محکمتر باشد، عقل قوت بیشتر میگیره. کدوم عقل قوت بیشتر میگیره؟ عقل تکنیکی منظور است، بفرمایید.
اما اگر پیوند و همبستگی میان مردمان و سازمانها و غیر سست باشد، اشخاص هرچند از هوش فردی بالایی برخوردار باشند و مثلا بتوانند مراتب عالی علوم را به آسانی کسب کنند یا راههایی برای اندوختن مال و ثروت بیابند، معلوم نیست که بتوانند از علم و مالشان در جای خود استفاده کنند. معهازا عقل را به کلی از هوش و گفتار و کردار و شیوه زندگی جدا نباید دانست. نشانه وجود خرد در میان یک قوم، امید و آرامش و اهتمام به ضروری ترین کارها و رعایت حقوق دیگران و اعتدال در رفتار و کردار و صراحت بیان در عین رعایت ادب است.
دیگه اسم کتاب همین نبود که ما میخوایم خرد مناسب خودمون رو بیاریم تو تاریخمون. بفرمان نشانه وجود خرد در میان یک قوم امید و آرامش. یعنی اولا حق نداریم ناامید باشیم. چرا؟ خدا محال است که یک گشودگی مناسب ما نگذاشته باشه. بنا نیست که ما گشودگیمون مناسب ژاپن و اروپا باشه، مایوس میشه. چرا نباید مایوس بشیم؟ برای که گشودگی مناسب خودمون رو گذاشته است. من رو این حرف دارم، به نظرم میشه روش فکر. دو، آرامش. کی عجولیم؟ وقتی که مسلط بر تاریخی که برامون هست نباشیم. من خودم این قضیه رو نم شندین، نم خدا رحمت کنه آقای فخرالدین حجازی، خدا رحمتش کنه، اینا وقتی که شلم چره گرفتن خیلی همه ریختن به هم، خود ما. بعد اینا گفتن که به امام نگون، امام اذیت میشن ده اینا. اتفا بدونید که وقتی بالاخره با هزار صد میدن چاره نیست، باید برن به امام بگن ده اینا. خود فخرالدین میگفت، خدا رحمتش کنه، گفت وقتی رفتیم دیدیم امام هیچیش نیست، که بعد اومدن تو تلویزیون گفتن یه دیوانه یه سنگن. این چرا اینا؟ من تو فیلم فیلم امام علی هم دیدم که محمد ابن ابابک به امیرالمومنین همینا میگه، میگه آقا شما چقدر آرومید، چرا آروم نباشی؟ یه گشایشی است تاریخی، ما باید حس کنیم و مناسبش عمل کنیم، حتما هم نتیجه میگیریم. و خودم معتقدم رهبری یکی از نمونه های متعین. گاهی شما دیدین که تو اون چی بود گفت، تو این کلیپ بود دیگه که گفتن آقا شما اون جان بازه، گفت آقا خیلی من از راحت هم اینو گفتن، نه من چیزی نیست راحت هم. این رازش رو باید پیدا کنیم. یه وقت هم اصلا شب خوابم نمیبره که شما گاه این کاره، اون شب خوابم نمیبره به معنی است که در این گشودگی، همون کاری که زهرای مرضیه، زهرای مرضیه دید با این گشودگی که پیش اومده است دیگه سقیفه میخواستیم چه کار، این حرص رو باید بخوریم. ولی آخرش هم فرمودن چی؟ شما منتظر بمونید، ما هم منتظر بمونید. یعنی این اسلامی که گشوده شده است که دیگه شما نمیتونید زیر پا بزنید دفع کنید. بعضیا فکر کردن که دیگه نه، حالا سقیف اسلامو دفع میکنه. ببخشید دارم جلو میرم. و اهتمام، خیلی جمله خوب، به ضروری ترین و بهترین کارها ما رو اینا باید وقت بذاریم. و رعایت حقوق دیگران، این خیلی بحث مهمیه. من رعایت حقوق دیگران را به قرائت هگل آزادی میدونم، که دیدین من یه مقاله این نسبتا مفصلم نوشتم، حالا از هگل استفاده کردم در انقلاب خودمون. یعنی آزادی امروز، رعایت آزادی انسانها امروز همون رعایت حقوق است. ما حق نده، یعنی من میگم تا زمانی که روایت داریم، اما حالا یعنی اگر یه متهم جلوی قاضی گفت که بی خود میکنی و به گفت برای این که به من گفتی بی خود میکنی حالا 5 روز برو زندان، این به جای نمیرسه. تو روایت داریم که اگر تو لکنت زبان داشتی جلوی حاکم، نشون میدادی حکومته. و ما باید از این دفاع کنیم. ما اگه خواستید امروز، این که عرض کردم، ما امروز باید برای حیات خودمون، معنای بخشی به حیات خودمون از آزادی با تمام وجود دفاع کنیم. منظورم اینه، رعایت حقوق دیگران و اعتدال در رفتار و کردار و صراحت بیان در عین رعایت ادب. خب حالا من یه دوست نکته به نظرم از حاصل این کتاب را میخوام بگم، ببینین درسته یا نه. عقلی که عقل تاریخی ماست وسیله درک جهانی است که در آن هستیم و نیستیم. ما در یه عقل تاریخی فعلا هستیم، این میتونه ما را در این جهان قرار بده. حالا این جهان ما توش هستیم به یه معنا، انقلاب کردیم، میفهمیم آمریکا هیچ غلطی نمیکنه، ولی نیستیم. اونچنان حولمون میگیره که تحریم ها ما را حالا چه کار که خیلی بدبختیم که توی جهانی هستیم که باید باشیم، که این داره یه گشودگیایی میذاره. به نظر من که میخواد اتفاقا تو قرآن از سوره احزاب میگه وقتی که بچه‌ها زخمی شدن، له شدن و بعد دشمن دوباره اومد حمله کرد و قرآن گفت که خدا گفت که نه برید به اینا حمله کنید، دوباره بچه گفتن این وعده خداست. یعنی وعده خدا در نمایش ما در زخمی شدن و تکه پاره شدن ولی هنوز در مقاومت بودن پیدا میشه. یه بحث خیلی خوبی است تو آخر سوره احزاب. حالا ما چرا حواسمون نیست که خب بازم میخوام بخونم. و با روح انقلاب اسلامی میتوانیم در آن وارد شویم. شما صفحه 27 رو بیارید، قسمت آخر قسمت 4، صفحه 27 رو بیارید. ما میخواییم بیریم آقای دکتر داوری. اولا من توصیه اینه که حالا میدم بگم یا بعد بگم، فعلا ها این صفحه 27 رو بیارید. ببینید ایشون این قسمت آخر شماره 50 که جلودو میبینید 4-5 صد قبلش برگردی تکرار میکنم توسعه نیافتگی عقب ماندن در راه توسعه نیست، زیرا کشورهای در حال توسعه نمیتوانن همان راهی را که غرب پیموده و به توسعه رسیدن بپیماین. با ما هست یا نیست؟ بلکه باید با شناخت این راه خود طرحی برای آینده در اندازم. من نظرم این کتاب اومده اینا بگه. قدیما که نوشته بودم، حاشیه نوشته بودم، همینا نوشتن که دکتر داوری داره اینجا به ما راه نشون میده. ببینید بلکه باید با شناخت این راه، یعنی این کتاب اومده بگه که آقا اونا بشناسید خود طرحی برای آینده در اندازند و از جایگاهی که خود در آن قرار دارند راهی به سوی توسعه بگشایند. پس دیگه این توسعه ادامه غرب که نیست که من میگم اسمش توسعه ادامه انقلاب اسلامی است به معنایی که انقلاب اسلامی باید حیات امروزین براش شد. میتونه که زمان قاجار و صفوی زندگی کنه. باز بیاید نظر به آخرین سطور صفحه 35 بندازید. میگه جهان پیدا کردین، جهان توسعه نیافته باید به عقیم بودن زمانش تذکر پیدا کنه. اینکه بنده داشتم این به شما میگفتم ما در هیچ جا هستیم، ما دروغ میگون به هم اگه بگیم که ما در جای خوبی هستیم. جهان توسعه نیافته باید به عقیم بودن صد تا این برنامه به هیچ دردی نمیخوره، مطمئن باشید به درد نمیخوره. برنامه ششمش هم به درد نمیخوره. نگه میخوام معیوستون کنم، ما در عقیم بودنی بگونی عقیم بودن. این کتاب اومده از که به شما نشون بده که در این که انقلابی باشید، الهی باشید، زد مقابل غرب باشید، اما باید بفهمید که در یه شرایط تاریخی هستید که عقیمی در این جهان اهل دانش و من تا آخرش میخوام بخونم ها. منصوبان به عقل و دانایی نمی توانند و نباید به برهود ابتذال تسلیم شوند. متاسفانه روشنفکرایی ما تسلیم شدن، مخصوصا اهل فلسفه نباید آنچه را که در میابند کتمان کنند، که آقای داوری در واقع همین کار کرده است، که سکوت نکرده. کار جهان دیگر با سیاست یا به صرف اتخاذ تدابیر سیاسی به صلاح نمی آید. با این رأی و نظر است که من دیگر شعار سیاسی نمیدهم و به پیروی از شاعر بزرگ حافظ در انتظار دگرگونی در تفکرم. منم همینطور، شما هم همینطور. ما امیدواریم به یه نحو تفکری که باید به این تاریخ برگردد. مزاج دهر تبه شد در این بلا، حافظ کجاست فکر حکیمی و رأی برهمنی. خب توصیه آخرم این بود که اولا به نظرم اگه خوب کتاب رو بخونیم، یعنی از فصل اول تا فصل 17 خوب بخونیم. میتونید اگر کسی حوصله ندارد که بشیند این فصل کتاب با شما بخونه، این مقدمه بسیار خوبه شما شرح بدید. شما این مقدمه را اگه منهای کتاب 30 بارم بخونید چیز نمیفهمید، بی خودی هم نگود میفهمه. نه اونا که نمونهش خود بنده، بنده دو بار این کتاب و سه بار به نظرم اینا میشه دوباره مقدمه را میخونم، نم چقدر مقدمه دقیق است و هر سطرش باید. اما به نظرم میتونید شما یه خدمتی به جامعه‌تون بکنید، حالا که کتاب دستت نیست کتاب خوب کار کنید و بعد نمیذارن، یعنی شما نمیتونید بشین تو هر محفلی 17 فصل بخونید. خب یه حس خلاصه تو فصل تو مقدمه، این مقدمه را خودتون تقسیم بندی کنین تو محفلا و تو سخنرانی ها، توی محفلا بابش را باک کنید. باب خوبیست و حرف ایشون نیست که میفرماد که در انتظار دگرگونی در تفکرم و صلی الله علی محمد و آل محمد.